أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على جوهرة القدسية في تعين الإنسية صورة النفس الكلية جباد عالم العقلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلبية عين عيون الأسرار الناجية المنجية لمحبيها عن ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالقدر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول واللعن الدائم على أعدائها وظالميها وقاصبي حبوبها وناصب شيعتها من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لولي الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. محمد و عجل فرج شب میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه بنت رسول الله که میلاد ایشون رو به امام عصر و همه شیعیان آن حضرت محبان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در مورد تاریخ ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اختلاف وجود داره، اختلاف زیاد، چون وفات ایشون اختلاف زیادی نیست، چند ماه اختلاف در رحلت و شهادت ایشون، یعنی بعضی گفتن 40 روز بعد از رحلت رسول خدا ایشون به شهادت رسیده، بعضی ها نهایتاً گفتن 95 روز، حالا این وسط هم هست 60 روز هم گفتن، 75 روز هم گفتن، حالا اون کمترینش 40 روز گفته شده، تقریبا بیشترینش 95 روز، یعنی بیشتر از 3 ماه و 10 روز، 95 روز، 3 ماه و 5 روز بیشتر دیگه گفته نشده. اما از اون ور تولد ایشون اختلافش چندین ساله، یعنی اونی که امامان اهل بیت فرمودن ایشون 18 سالگی به شهادت رسیده، 18 سالگی که به شهادت رسیده یعنی 5 سال بعد از بعثت رسول خدا میشه، 5 سال بعد از بعثت رسول خدا میشه. اما مورخان اهل سنت بعضی گفتن مثلا 24 سال، بعضی ها گفتن 36 سال سن ایشون رو. آقا چجوری میشه؟ آخه 18 سال کجا؟ 30 و خورده ای سال، حالا اقوال در میتوسن ایشون رو سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم اونجا آوردن که چه اقوالی در سن مبارک حضرت هست، ولی این اختلاف 18 سال با 36 سال یا 30 و چند سال، چون ذهنی دارم عرض میکنم، حدودی تو ذهنمه، خیلی تفاوت هست. آیا عمدی در کار بوده یا اینکه نه همینجوری مثل خیلی از مسائل تاریخی که اختلاف نظر درش هست، چون مورخ دیگه انسانه، یک کسی مثلا گفته که در ماه فلان، یکی گفته نه در ماه فلان به دنیا آمده، یک کسی گفته مثلا 50 سالگی، یکی گفته نه اینجوری حساب کنیم 51 سالگی میشه. مثلا امام رضا علیه السلام آقا 48 سال گفته شده، 52 سال هم گفته شده، 2-3-4 سال اختلاف نظر هست. تو اکثر مسائل تاریخی مورخان یکی یه نظر داده، یکی یه نظر دیگه گفته، بعضی هم اشتباه محاسبه کردن، اصلا محاسباتشون هم اشتباهاتش هست. خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی بعضی از محاسبات اشتباه این آقایینو در آورده، میگه آقا شما وقتی میگی مثلا در این تاریخ متولد شده، خب سنش 36 سال که نمیشه، سن ایشون مثلا میشه 20 خورده ای به حسابی که خودت میگی، ولی آیا عمدی تو کار هست؟ من یه نکته ای رو بگم، پیامبر ما یه مظلومیتی داشت زمان حیاتش، یه مظلومیتی داشت بعد از رحلت و شهادتش، که این مورخان و محدثان عامه چه ها گفتن در مورد پیامبر اکرم و چیا نوشتن در مورد ایشون، من نمیخوام بگم، خاطر اینکه اینها رو برد میکنن، میگن ها ببینید چنین چیزی وجود داره در مورد ایشون، ولی لابلای کتاب ها وقتی میخونیم میبینیم چه حرفای بدی زده شده در مورد پیامبر خدا، حالا اهل بیت به کنار، چه حرفهای ناشایستی گفته شده در مورد رسول خدا. اصلا وقتی دیگران میان از خارج از ادیان دیگه کتابهای عامه رو مطالعه میکنن، از چی میگن در مورد پیامبر خدا؟ یعنی این بوده، این پیامبر بوده با این شخصیت، یعنی دست عمدی در کار بود که شخصیت پیامبر رو خورد کنن، چون دشمنی وجود داشت با رسول خدا. در هفته های قبل شهادت بی بی در شرح خطبه شیخ شقیه عبارت امیرالمومنین رو خوندیم که فجره قریش چه حیله هایی به کار بردن بر علیه رسول الله، چه شروری رو علیه ایشون به کار بردن، منتها خدا نخواست که موفق بشن. بعد فرمود همه اونها بر علیه من شدن. حالا اینو برای چی گفتم؟ مقدمتاً برای اینکه آقا سن بی بی فاطمه زهرا رو وقتی میگه 30 و خورده ای سال دلیلی داره این حرفو میزنه؟ بله دلیل داره. دلیلش چیه؟ حالا مثلا سن ایشون 36 سال باشه موقع شهادت یا 18 سال باشه چه تفاوتی داره؟ ها. روایاتی داریم چه در اهل سنت چه شیعه که رسول خدا میفرماد در شب معراج که من در باغهای بهشت سیر میکردم، از میوه های بهشت به من خوراندن و از آن نطفه‌ای در من به وجود آمد و فاطمه از آن نطفه متکون شد، لذا فاطمه حوریه است به صورت انسان، حورا الانسیه است، حوریه است به صورت انسان و من هر وقت مشتاق بهشت می شوم او را می بویم. روایات تو این زمینه زیاد داریم. خب اینا میشه مربوط به کی میشه؟ مربوط به بعد از بعثت پیامبر میشه که معراج میرن و اینا میان سن خانومو زیاد میکنن میبرن قبل از بعثت پیامبر که چه کنن؟ که این احادیثو ببره زیر سوال، مثلا به صورت ضمنی که آقا ایشون قبل از اینکه پیامبر اکرم مبعوث به رسالت بشن به دنیا آمدن. پس دیگه اون احادیثی که میگه نطفه ایشون از بهشت بوده، پیامبر اکرم میگه من مشتاق بهشت میشم ایشونو میبویم، اینا پس دیگه همه باطله. چرا؟ چون تو کتابهای خودشون آمده که خلفاشون ایشونو به شهادت رسوندن، نه به در خانه ایشون حمله کردن، در خانهشو آتیش زدن، نه ایشون قهر کرد با اونها، گفت در هر نمازی بخونم لعنتتون میکنم، نفرینتون میکنم. برای اینکه اینها رو ببرن اعتبارشو زیر سوال، میان سن ایشونو اضافه میکنن که 30 و خورده ای سنش بوده. یعنی دشمنی با اهل بیت. الان خیلی ها به ما میگن که آقا مراقب باشید این اختلاف شیعه و سنی اینا مال نمیدونم انگلیسه و انگلیس میخواد. بابا ما به انگلیس کار نداریم، ما اعتقادات خودمونو باید حفظ کنیم. چرا یه نفر نمیرد بین اونا بگه آقا اختلاف شیعه و سنی مال انگلیسه؟ تعصباتی که دارن میگن امیرالمومنین یزید ابن معاویه. حالا نه همشون نمیگن ها، ولی اکثرشون ببینید وهابیت امیرالمؤمنین میدونن یزید ابن معاویه رو. باید حواسمون باشه بحث اختلاف و درگیری خوب نیست. ما اهل وحدتیم، وحدت به معنای این که دعوا نداریم با کسی، اختلاف نداریم با کسی، ولی باید اعتقادات خودتو بشناسی. بچه شیعه باید اعتقادات خودشو بشناسه، عقب نشینی نکنه از اعتقاداتش، چون نمیدونید آقا اون طرف چه حرفایی میزنن در مورد امیرالمؤمنین، در مورد خانم فاطمه زهرا، در مورد امام حسین، تا چه برسه به بقیه ائمه. اصلا یه کلیپی بود، یکی از بزرگان اهل سنت در عربستان کلیپش هست، نه اینکه مثلا نقل قول باشه. میگه روایت صحیح داریم پیامبر اکرم هر وقت اسم فاطمه رو می آورد صلوات می فرستاد بر ایشون. مثلا میگو فاطمه صلوات الله علیها، ولی من دوست ندارم، این کار رو نمی کنم. اه؟ پیامبر خدا این گونه میگه؟ تو دوست نداری؟ تو مکه میگه یک مؤذنی بود کور بود، زمان اگه اشتباه نکنم محمد ابن عبدالوهاب بود، میگه که وهابی ها پیروانشن. این اسم از آن که میگه اسم پیامبر میامد صلوات میفرستاد بالای مؤذنه که میرفت، این بهش گفت دیگه صلوات نفرستی اسم پیامبر رو میاری. میگه این گوش نکرد، صلوات فرستاد، از بالای مأذنه پرتش کرد پایین، اعدامش کرد به خاطر صلوات فرستادن بر رسول الله. ما اختلاف دوست نداریم، ولی بحث اصلا این نیست که اسلام، اسلام یعنی چی؟ اسم اسلام یا اون معارف اسلام رو باید ما بفهمیم. محمد ابن عبدالوهاب میگه آقا این چوب دستی من، این عصای من الان ارزشش از محمد بالاتره صلی الله علیه و آله. چرا؟ میگه من با این یه مار میتونم بکشم، یه کاری میتونم انجام بدم، ولی او یه نامرسانی بود، آمد یه نامه قرآنی کتابی داد، بعد مرد تموم شد رفت. آقا خیلی فرق میکنه با کسی که ما میگیم که رسول الله هست، حیه، عند ربهم یرزقونه، خیلی با هم تفاوت داریم. ما میگیم صدیقه طاهره حیه، زنده است، امیرالمومنین زنده است، به حیات برزخی زندن، حیات دارن، صدای ما رو میشنون. آیه قرآن واسأل من ارسلنا من قبل کم رسولنا، بپرس از رسولانی که قبل از تو فرستاده ایم. پس اون رسولان زندن، میشنون، که وقتی میگه بپرس پس میشنون، وقتی میگه بپرس یعنی پس میتونن جواب بدن. بعد با کسی که میگه اینا مردن تموم شده رفته. اسلام ما بعد دعوا نداریم با کسی که میگه اون کسانی که بغض اهل بیتو دارن اصلا اسلامشون یه چیز دیگه است، اسلام ما یه چیز دیگه است، پیامبر اونا یه جور دیگه است، پیامبر ما یه جور دیگه است، پیامبر ما عصمت داره، پیامبر اونا پیامبرشون عصمت قائل نیستن برای پیامبر. خیلی توفیر هست، خیلی تفاوت هست. اون آقایی که چند وقت پیش صحبت میکرد میگفت فاطمه زهرا بس من فرق نمیکنه چه جوری باشه، مثل همیناست. یعنی میگه مرده رفته، تموم شده رفته، حالا چه فرق میکنه مثلا شهید شده باشه شهید نشده باشه، یعنی یه چیز تاریخیه، مثلا لابلای کتاب هاست. اعتقادی به حیات اونا ندارن که داستان خیلی متفاوت میشه، توحیدشون متفاوت میشه با ما، خداپرستیشون با ما متفاوت میشه. من یه چیزی از یکی از علما شنیدم، خودم ندیدم، لذا نقل قول از میدونی تو روایات اینا عامه حنبلی ها پیروان امام احمد حنبل. لا تازه بگم مالو بگم قائلن که خدای اولاغی داره، خدای اولاغ سوار مرکبی داره. شاید میگی خب آقا دیگه حالا یه چیه روایتی مثلا آمده تو کتاباشون ها؟ قبول ندارن روایت و خدای اولاغ سوار که اولاغ داره و اینا، یعنی یه چیزی تو کتاباشون نوشته. شیخ مفید میگه، شیخ مفید مال 1000 سال پیشه، میگه بودن در بغداد کسایی که رو پشت بام علف و کاه میریختن که شبای جمعه که روایتشون روایت دارن شبای جمعه خداوند نزول میکنه به روی زمین تو 1/3 آخر شب که نزول میکنه اولاغ خدا، اون میگه اون مثلا کاویونجه رو بخوره، میگه میریختن رو پشت بونا، یعنی اعتقاد دارن به این حرفای چرت و پرت. بحث وحدت شکنی نیست ها، ما فکر کنیم وحدت شکنی نمیخوایم، میخوایم آقا دین ما یه چیز دیگه است، ما میخوایم مذهب خودمونو به مردم بگیم آقا اسلام اینه، نه اون چرت و پرتایی که اینا میگن، چه در مورد خدا چه در مورد متکلمینشون. خدا میگه یه بچه خوشگلیه، موهای پیچیده داره، رو عرش نشسته بدون ریش، ابن خلدونه کیه حالا اشتباه نکنم ذهنی دارم میگم، میگه بودم پای منبر ابن تیمیه، میگه از منبر آمد پایین گفت ببینید همین جوری که من از این پله های منبر میام پایین، خداوند شبای جمعه از آسمان هفتم میاد رو زمین. شیعه رو مشرک میدونن، شیعه رو کافر میدونن، روایت از نبی اکرم میان کسانی که زائران قبر ما رو می آیند، کسانی که زائران قبور ما رو مثل زناکار و شرابخار می دونن، که اصلا گناه می دونن زیارت قبر پیامبر اکرم رو. چه مظلومیتی تحمل کردن ائمه ما، چه مظلومیتی تحمل کردن. شب میلاد خانوم فاطمه زهراست، ناخودآگاه رفتم اونور، ببخشید. یه حدیث بخونم، یه صلواتی بفرستید. کدومتون دوست دارید یه خدمتکار تو خونتون باشه رایگان؟ رایگان، یه خدمتکار رایگان تو خونتون باشه. هر کی دوست داره یه صلوات بفرسته. میگم خدمتتون هر کی دوست داره میتونه داشته باشه. میگه خانوم فاطمه زهرا کار منزل خستش کرده بود، حسنین دوتا آقازاده باید یا اینا رو نگه میداشت، از یه طرف نونوایی نبود که برن نون بخرن، گندم رو باید آسیاب میکنن، آسیاب برقی هم که نبود، باید با دست خیلی هم سنگینه، اونایی که انجام دادن میدونن این آسیاب دستی چه قدرتی میخواد چرخوندنش. که دوتا سنگه باید بچرخونی رو هم، هی گندما رو بریزی اون وسط هی بچرخونی که این از کنارش آرد بیاد بیرون، تازه آرد میاد دوباره جمع باید کنی بریزید، یه بار کافی نیست برای اینکه فقط یه نون حالو درست کنه. دستش مجروح شده بود خانوم از چرخوندن این آسیاب و بر اثر کار خانه رفت پیش رسول خدا که بگی آقا جان من کار خانه خیلی اذیتم میکنه، میشه یه خدمتکاری یه چیزی به ما بدید تو کار خانه کمک کار من باشه؟ آقا جان رسول خدا شب آمدن منزل بنابر روایتی، این روایتش هم که میگم از اهل سنته روایتش، من یعنی سندش اونجا دیدم، حالا شیعه هم روایت کردن. آمد خانه امیر المومنین و فاطمه زهرا در حالی که لافجا رو پنگ کرده بودن برای خوابیدن، اون موقع آمد. بعد فرمود که یه چیزی بهت بگم که بهتر از خادمه، بهتر از داشتن خادم، یه ذکری بهت میگم. وقتی که جای خواب رو پهن کردید برای خوابیدن این ذکر رو بگو. قبل از اینکه ذکر رو بگم خدمتتون، آقا این چه ربطی به خادم داره؟ خدمتکار داره. ایشون میگه من جانم نمیکشه این کارای خونه، هم بچه داری کنم، هم جارو کنم، هم مثلا گندم آرد کنم، هم نون بپزم، هم کار زیاد بوده در قدیم. چه ربطی داره؟ آه ربطی داره، بله ربط داره. یعنی وقتی این کار انجام بدی کار خانت سبک میشه. چنان که در بعضی از روایات داره شخصی میگه رفتم خانه فاطمه زهرا، هم بچه داری میکرد هم گندم آرد میکرد، یه وقت دیدم که ایشون بچه رو بغل کرده در حالی که اون آسیاب خودش داره میچرخه. یعنی این ذکری که رسول خدا فرمود بهتر از یه خادمه دلیل داره. تو خانومایی که تو خونه مثلا کار، حتی الان خانوما که کاری خیلی زیادی ندارن، بیشتر با موبایل بازی میکنن و یا حالا آقایون چه فرق میکنه، یه خدمتکار داشته باشن، دم مغازت میخوای یه خدمتکار داشته باشی، فرق نمیکنه. این ذکر رو بگو. کی بگو؟ اون وقتی که رسول خدا فرمود که جای خواب رو پهن میکنید 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، تسبیحات خانم فاطمه زهراست. تسبیحات خانم فاطمه زهرا بعد از هر نماز مستحبه که افضل از مثلا 2000 رکعت نمازه. اون سر جاش ها. این که موقع خواب این ذکر رو بگی بهتر از خادمه، بهتر از خدمت گذاره، موقع خواب این اثر رو داره که امام صادق فرمود ذکری اگر بالاتر از این بود رسول خدا به دخترش می فرمود. اگه بالاتر از این بود چیزی رسول خدا به دخترش یاد میداد. و امام صادق فرمود ما همون جوری که نماز رو به بچه هامون یاد میدیم، تسبیحات فاطمه زهرا رو بعد از نماز به بچه هامونم یاد میدیم. تسبیحات خانوم خیلی جاهایی وارد شده بعد از هر نماز و قبل از خوابیدن چه این قبل از خوابیدن اون خادم بودن رو، کمک کار در منزل و کار رو بهت میده، اون خدمتکار رو بهت میده. یعنی یه موقع میبینی کارها خود به خود رله میشه تو خونه، کارها خود به خود رله میشه، کارها خودش پیش میره، سبک میشه. خانم فاطمه زهرا یکی از کارهایی که انجام میدادن تعلیم زنها بود. خانم هایی می آمدن پیش ایشون در زمانی که رسول خدا در قید حیات بودن، چون ایشون که بعد از رسول خدا چیزی باقی نموند که، می آمدن خیلی از سوالاتی رو که روشون نمی شد بپرسن، یا اصلا موقعیتش نبود که برن خدمت رسول الله، چون تو رسول اکرم در مسجد بودن، مردها بودن، زن نمیتونست بره جلو سوال کنه. می آمدن محضر صدیقه طاهره و از ایشون میپرسیدن، از ایشون سوال میکردن. حتی در روایتی داریم یه خانومی آمد سوال کرد، خانوم جواب داد، این متوجه نشد دوباره پرسید. دفعه سوم که حالا میپرسید یه خجالت میکشید، خانم فرمود خجالت نکش، بابت هر سوالی که از من میپرسی اونقدر به من اجر داده میشه، اونقدر اجر داده میشه، خجالت نکش بپرس. به خانوم ها تعلیم میکرد، درس یاد میداد، همون جوری که زینب کبرا همین جور بود. خانم زینب کبرا هم تعلیم میدادن، در وقتی چه در کوفه بودن چه در مدینه بودن جلسه داشتن برای خانم ها، چون انسان احتیاج به تعلیم و تعلم داره. رسول خدا فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم واجب است بر هر زن و مرد مسلمان. 1400 سال پیش، بابا تا 50-60 سال پیش مردا نمیذاشتن دختراشون برن علم یاد بگیرن، یا 4-5 کلاس درس میخوندن میگفتن بس دیگه. رسول خدا تو عربستان اون موقع فرمود طلب علم واجب است، مثل نماز و روزه و اینو که واجبه، فریضتون بر هر زن و مرد مسلمان. اونم اگه میگفت علی کل مسلمن، علما میگن کافی بود، چون مسلم هم زن رو در بر میگیره هم مرد رو. اما عمدن گفتن مسلمن و مسلمه، انگوش گذاشتن چی؟ که زنها هم واجبه. نگه کسی بگه نه اینجا پیامبر منظورش مردها بوده، چون اگه بود میگفت مسلمه مثلا. تأکید داره که بر زن هم واجبه کسب علم کنه. یه بحثی رو حالا شب میلاد خانم فاطمه زهراست عرض کنیم. عزیزان، بحث ولایت، بحث ولایت یک امر فطریه، یک امر فطریه. امر فطریه یعنی چی؟ اولی توضیح در مورد فطرت بدیم. قبلا گفتیم، حالا بعضی از ازیا شاد نبودن برای اونا میگیم که آقا فطری بودن یعنی چی؟ که مثلا آیه قرآن میفرماد فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت خداوند که خدا مردمان را بران فطرت شکوفا کرده است. فطر الناس علیها، بر آن مردم را شکوفا کرده است. یعنی یه آپشنیه رو همه انسان ها هست، چه ترک باشه، چه فارس باشه، چه عرب، چه عجم، درس خونده، درس نخونده، دهاتی، شهری، جنگلی، تو جنگل زندگی کنه، سلام علیکم، یا تو شهر متمدن باشه، فطرت در همه اینها یکسانه. فطرت در همه انسانها یکسانه، چه اون کسی که تو بیابون زندگی میکنه، چه اون کسی که متمدنه، چه اون کسی که دکتره، چه اون کسی که بی سواده. فطرت تو همه یکسانه. آقا این چیه تو همه یکسانه؟ این چیزی خدا تو وجودش گذاشته، تو وجود همه ما. آقا چی هست که تو همه ما یکسانه؟ یکی از امور فطری طلب کماله. طلب کمال، انسان کمال رو دوست داره. یعنی شما به یه دکتر بگو آقا یه مطب میخواییم بدیم، یکیش کامله یکیش ناقصه، کدومشو میخوای؟ میگه اون که کامله میخوام. برو تو جنگل های آمازون، اونایی که میمون شکار میکنن میخورن، بگو آقا دو تا نیزه بخواییم بدیم، یه نیزهش شکسته است، یه نیزهش کامله، کدوم میخوای؟ میگه اون که نیزه کامله، اونو میخوام. همه انسان ها اون کمال رو میخوان. این فطری ماست، یعنی ربطی به درس خونده نخونده و متمدن و اینا نداره. همه کمال رو میخوان. همه انسان ها، حالا دیگه اینا شاخه هاشه، جمال رو دوست دارن، زیبایی رو دوست دارن. دو تا چیز عین هم باشه، مثلا دو تا ماشین، بگی آقا همه چیش عین همه، یکیش زیباست یکی زشته، همه اون زیباه رو میخوان، فطریشونه. و در مقابل این کمال، فطرتن همه انسان ها متواضعن. یعنی یه جایی اگر کمال ببینن در مقابلش چی میکنن؟ خضوع میکنن. الان یه مجلسی نشستی، وقت هر کسی حالا کمالو تو یه چیز میبینه، مهم اینه که در مقابل کمال، اون چیزی رو که کمال میدونه. یه مرتبه یه آقایی بیاد، قبل از اینکه وارد بشه بگن که آقا این آقا مثلا کاسبه، وارد میشه سلام علیکم بفرمایید بشین میشه، نفر بعدی که میاد میگن آقا این آقا 5 تا کارخونه داره، وقتی میاد چیکار میکنن اهل اون مجلس؟ همه بلند میشن سلام حاج آقا. یه قرونم به اینا شاید پول نده ها، یعنی گرسنگی بمیره، ولی این ناخودآگاهه. انسان در مقابل کمال تواضع میکنه. بگن 5 تا کارخونه داره، مؤدب وامیسته جلوش، هیچی هم بهش نمیرسه ها. الان آقا یه کسی رئیس جمهور میشه، قبل اینکه رئیس جمهور بشه شما رو نشونت بدن به شما، بگن آقا این آقا مثلا دکتره، شما به اندازه دکتر بودن بهش احترام میذارید، درسته؟ بله. بعد که رئیس جمهور میشه میاد، به اندازه همون قبلیه بهش احترام میذاری؟ نه، چون کمالی پیدا کرده، همه در مقابلش خم میشن. یعنی فطرتن ناخودآگاه میگیم، ناخودآگاه در مقابلش تواضع میکنه انسان. این فطرت ماست. حالا بعضی وقتا انسان ها اشتباه میکنن، فکر میکنن پول کماله، در مقابل پول تواضع میکنه، پول داره تواضع میکنه. انسان در مقابل علم، اگر علم حقیقی باشه، چون فطرتش میدونه علم کماله، تواضع میکنه. یه کسی بیاد بگن آقا این آقا یه علمی داره که مثلا میگم میتونه با مثلا نوشتن دعا هر مریضی رو خوب کنه، مثلا میگم ها، همه به دیده احترام بهش نگاه میکنن، چون کمال میدونن اینو، این قدرت رو. این تو فطرت همه انسان ها هست، تو فطرت همه انسان ها هست. خب حالا یکی از موارد کمال چیه؟ پاکی و طهارت. پاکی و طهارت. شما یک کسی رو بهت نشون بدن واقعا بفهمی این آقا پاکه، هزار کرور کرور پول باشه دست نمیزنه، هزار تو مثلا مسائل دیگه باشه نگاه نمیکنه، پاکه، طاهره. شما ناخودآگاه در مقابلش تواضع میکنی، اصلا فطرتت اینه. در مقابل پاکی کمال میدونی پاکی رو، علم رو کمال میدونی، قدرت رو کمال میدونی و در مقابلش تواضع میکنی. حالا خداوند که پیامبر میفرسته، پیامبران یه خصوصیتشون چی؟ عصمته، پاکن، گناه نمی کنن. مثالاش هم قرآن، تو قرآن گفته خداوند، حضرت یوسف زن عزیز مصر بیاد التماسش کنه، بگه نه ابدا بری کنار. پول باشه دست نزنه، عصمت داره، چیزی که انسان در مقابلش فروتنی میکنه. علم داره، علم وحی داره، وحی میشه بهش، انسان در مقابلش فروتنی میکنه. قدرت داره، معجزات دارن، انسان در مقابلش فروتنی میکنه. گفتیم ولایت فطریه. امام، امام معصوم که پیامبر معرفی کرده، انسان اگر بغض نداشته باشه در مقابلش فروتنی میکنه. انسان اگه به حساب فطرتش باشه در مقابلش فروتنی میکنه. حتی اونایی که دشمنن، آقا دشمنان امیرالمومنین که بغض داشتن، گاهی وقت بر اساس فطرتشون فروتنی میکردن در مقابل امیرالمومنین. معاویه وقتی خبر شهادت امیرالمومنین بهش رسید، اول خوشحال شد، کیف کرد، تکبیر گفت و بعد شروع کرد گریه کردن. کی مثل علی پیدا میشه؟ معاویه‌ای که دشمن امیرالمومنینه. چون در مقابل کمال انسان ناخودآگاه فطرتش متواضع، فطرتش متواضع. چقدر ما افرادی داریم غیر مسلمان، این آقایی که مسیحی بود در مورد امیرالمومنین کتاب نوشت، چی بود اسمش؟ حالا جورج اورداق نه، یکی دیگه هم بود که شاعر خیلی توانایی هست، مال لبنان و مسیحیه، حالا اسمشو یادم بیاد میگم. صوت العدالت الانسانیه مال کی بود؟ جورج اورداق بود. حالا شاید علی مسیحی بود، تلویزیون نشونش میدادن، گفتن شما مسیحی، خب عرب زبان بودن دیگه، از کجا با حضرت علی آشنا شدی اینقدر عاشق امیرالمومنین شدی؟ میگه من نهج البلاغه رو به دستم رسید، حالا راهنمایی بوده، دبیرستان بوده، اون مقاطع، میگه جوری من مجذوب علی شده بودم، از مدرسه فرار میکردم برای اینکه برم یه گوشه بشینم نهج البلاغه بخونم. خودش میگفت، یعنی سخنرانیش بود، مسیحی هم هست یارو، طرف از دنیا رفت جدیدن، میگفت از مدرسه فرار میکردم برم یه گوشه بشینم نهج البلاغه رو باز کنم بخونم. عاشق میشه انسان، فطرتشه، فطرتش دوست داره، همون جوری که بی عدالتی رو بدش میاد. آقا ایرانی ها چی شد جذب امیرالمومنین شدن؟ خلفای قبل پولی که میدادن گفتن این اول اسلام آورده، مثلا 10 میلیون باید بگیره، این آقا بعدن اسلام آورده مثلا 2 میلیون. ایرانی ها هم که هیچی، هستن پولی بهشون تعلق نمی گرفت. آقا امیرالمومنین که آمدن خلیفه شدن گفتن اینا همه مسلمانن، عرب و عجم نداره، من در قرآن نگاه کردم هیچ جا خداوند عرب رو بر عجم برتری نداده، همه یکسان حقوق می گیرن. به زبیر مثلا 3 دینار می داد، به غلامش هم 3 دینار می داد، به یه ایرانی هم 3 دینار میداد. تو جنگ ها ایرانی ها که شرکت میکردن غنایم نداشتن، تو خلفای قبل از غنایم سهمی نداشتن، فقط پول میگرفتن، برا حقوقی میگرفتن. امیرالمومنین گفت این حرفا نیست اصلا. یه عده از عرب ها که رفتن طرف معاویه دشمن شدن با امیرالمومنین به خاطر اینا بود. بعد از اون ور ایرانی ها عاشق شدن، گفتن این عدالت یعنی این، مخصوصا که ایران باستان هم خیلی ظلم میکردن، ساسانی ها و اینا خیلی داستان های ظالمانه ای دارن اونا، که اشعث میگه یه روز وارد مسجد کوفه شد، امیرالمومنین نشسته بود، تمام میگه جوانای ایرانی دور امیرالمومنین، احامره یعنی لب سرخا، ایرانی ها لپاشون سرخ بود، عرب ها تیر رنگ بودن، به اینا میگفتن، به ایرانی ها میگفتن احامره. این آمد له کرد اینا رو، پا گذاشت رو اینا، رفت جلو گفت یا علی تو عرب ها رو از خودت دور کردی، یه مش ایرانی رو دور خودت جمع کردی. از دفعه ما کسی رو دور نکردیم، اینها عاشق و طالب علمن، طالب معرفتن، طالب علم. عرب و عجم نداره که، کی عربه کی عجم، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست. از اینجا بود که تخم محبت، اون عدالت، چون فطرت انسان فطرتش میکشه وقتی عدالت رو میبینه میره طرفش. مثلا در مورد امام عصر روایت داریم وقتی ایشون میاد ابتدا مردم همه لعنتش میکنن، طرف میپرسه آقا چرا؟ میگه از بس سادات قبل از ایشون به مردم ظلم میکنن که ایشون وقتی میاد میگن اینم مثل اوناست، بعد وقتی میاد عدالتش رو میبینن عاشقش میشن، وقتی عدالت مهدی رو میبینن عاشقش میشن. میگه همه مجالس دور هم میشینن از مهدی صحبت میکنن، فطرت انسان میفهمه این درسته، این خوبه، فطرته، بر اساس فطرت. لذا امام رضا فرمود آقا شما احادیث ما رو به مردم بگید، مردم خودشون شیفته ما میشن، شما کلام ما رو بگیرید به مردم بگید. فطرتشون میگه آقا این درسته، میگه هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. بوی خدا که بده میده من مردم، فطرتشون متوجه میشه که این درسته. حالا هزار تا آب و رنگ بزن به اسم اسلام و فلان درست کن، بعد بی‌عدالتی باشه، همه میگریزن، همه میگریزن. یا فاطمه الزهرا، یا بی بی دو عالم، آقا در مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهره یه شفاعت کبرا در قیامت با ایشونه. شفاعت کبرا با ایشونه. بزرگتر باب شفاعت به دست رسول الله باز میشه در قیامت، در شفاعت. بعد شفعا زیادن در قیامت، استاد میتونه شاگردانشو شفاعت کنه، پدر و مادر اونایی که میتونن، حالا پدر و مادری که میتونه بچه‌هاشو شفاعت کنه، مؤمنی که میتونه اهل محلشو شفاعت کنه، انبیا میتونن شفاعت کنن، قرآن شفاعت میکنه، داریم مراحل شفاعت. اما بزرگترین شفاعت کننده صدیقه طاهره است که وقتی خداوند اذن شفاعت میده میفرماد ایشون مثل مرغی که دانه رو از میان سنگ ها جدا میکنه وارد عرصه محشر میشه، دونه دونه محبانش رو جدا میکنه، تا جایی که اگر کسی یک شربت آب، یعنی یه لیوان آب به کسی داده باشه به خاطر محبت فاطمه، اونجا خانوم شفاعتش میکنه. جوری میشه که اهل محشر میگن ای کاش ما از فاطمیین بودیم، ای کاش ما از محبان فاطمه بودیم. روایت خوندم خدمتتون، امام صادق فرمود خجالت میکشم دیگه از بس این حدیث رو براتون گفتم. امام صادق فرمود خجالت میکشم براتون از بس این حدیث رو براتون گفتم. قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون میرسه، اون موقع میفهمی محبت فاطمه چه دردت میخوره، اون موقع میفهمی محبت فاطمه چه گوهر گرانبهایی است. میگه کسی یه شربت آب به خاطر فاطمه به کسی داده باشه، بی بی چه عظمتی داره، چه عظمتی داره که در میان پنج تن آل عبا که محور خلقتن، در حدیث کسا وقتی از خداوند جبرئیل سوال میکنه و من تحت الکسا، چه کسانی در زیر این کسا هستن، خداوند وقتی مخواد معرفی کنه، اگه ما بودیم میگفتیم پیامبر خداست، مثلا دختر پیامبره، دامادشه، نوه‌هاشن، اینجوری میگفتیم. اما خداوند یه جور دیگه معرفی کرد، فرمود هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه است پدر فاطمه، فاطمه است شوهر فاطمه، فاطمه است دو فرزند فاطمه. الله اکبر. با پنج تن آل عبا محورشون صدیقه طاهره است. این کوثریه که کوثر اون کسرته، کسرتیه که 18 سال بیشتر تو دنیا نموند. این 18 سال اون کوثره، یعنی یه چیزیه که اون کمش خیلی زیاده، کمش خیلی زیاده. رسول خدا فرمود بعد از مرگ 100 عالم در پیش دارید که راحت ترینش قبر است و مرگ، و بدانید در این 100 عالم محبت دخترم فاطمه به فریادتون میرسه، یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه تو زهرا، ای بی بی جان، ای بی بی جان. یه چیزی بگم، حالا شب تولد دیگه، یه وقتی در یه حالتی می دیدم که 5 تن آل عبا ایستادن، یعنی رسول خدا ایستاده، بعد کنارش امیر المومنین ایستادن، بعد خانوم فاطمه زهرا ایستادن، بعد امام حسن، بعد امام حسین، یعنی صدیقه طاهره وسطن، 2 تا سمت راست ایشون، 2 تا سمت چپ، رسول خدا امیر المومنین راست، امام حسن امام حسین سمت چپ، بعد حضرت قرآن، حقیقت قرآن به صورت یک انسان بزرگوار وارد شدن. به صورت یک روایت هم داریم که قرآن در قیامت به صورت یک انسان زیبارو وارد میشه. قرآن آمدن، اول رفتن سراغ رسول الله، رسول خدا آغوششون رو باز کردن، گفتن عزیزم، قرآن رو در آغوش گرفتن. بعد امیرالمؤمنین آغوشش رو باز کرد، قرآن رو در آغوش گرفت، گفت عزیزم. بعد من گفتم خب خانم فاطمه زهرا چجوری با قرآن میخواد احوال پرسی کنه، در حالی که چادری رو صورتشون بود، چادر آمده بود پایین، یعنی دیدید خانوما چادری میکشن رو صورتشون، به این حالت بود، یعنی چیزی پیدا نبود. قرآن که رفت طرف ایشون، حضرت دستشو از زیر چادر اینجوری آورد بیرون، قرآن تمام قد خم شد، دست حضرت صدیقه طاهره رو بوسید. بعد رفت طرف امام حسن، این بار قرآن آغوش باز کرد، گفت عزیزم، امام حسن رو در آغوش گرفت. بعد رفت سراغ امام حسین، قرآن آغوش باز کرد، امام حسین رو در آغوش گرفت. بعد من خیلی از این صحنه که قرآن خم شد، دست صدیقه طاهره رو بوسید، بعد یاد این حدیث افتادم که رسول الله خاتم انبیا روایت داره خم می شد دست فاطمه زهرا رو می بوسید. نه که شعری هست که به غیر از پیامبر که او که بوسیده او دست زهرا، به غیر از پیامبر که بوسیده او دست زهرا، ندیدم به عالم پدر دست دختر ببوسد، ندیدم به عالم پدر دست دختر ببوسد. نمیدونم تولد خانومم با اشک، تولد خانوم هم با اشک. مدهای عزیز تشریف بیارن فیض بدن به مجلس. شمس جمال پنجتن آل عبا، خاتم انبیا، سید اوسیا، فاطمه زهرا، حسن مجتبا و حسین سید الشهدا صلوات عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.